به همه شما سلام میکنم، به کلیسای آکسالای، به تمام کسانی که این برنامه که ضبط میشه، این پیامی که ضبط میشه رو خواهند شنید. خیلی اشتیاق داشتم که امروز در خدمت شما باشم تا کلام خداوند رو بشنویم و از کلام خداوند برکت بگیریم. این روزها توی کلیساهای مختلف در مورد فیض و شریعت خیلی وقتها میشنوید و زمانی که در مورد شریعت میشنوید یا در مورد فیض میشنوید، در واقع اولین چیزی که به شما میگن که ما الان زیر شریعت نیستیم، بلکه زیر فیض هستیم و در فیض بکن نکن نداریم. یعنی که در واقع مثل عهد عتیق در واقع سایه شریعت بر سر ما نیست و به نظر میرسه که زمانی که خیلی از خادمین فیض رو به ایمانداران معرفی میکنن، به شکلی فیض رو معرفی میکنن که فیض با هیچ گناهی در تضاد نیست. فیض در واقع مجوز هر نوع گناهیه. یعنی این که اگر در واقع یک نفر مثلا زندگی بدی داره، مثلا خیلی راحت بهش میگه ما در فیض هستیم. اگر یک نفر پوشش خیلی بدی داره، ما بهش میگیم که برای خدا این چیزها مهم نیست، خدا به قلب نگاه میکنه و ما در فیض هستیم. اگه کسی خیلی خشنه، میگیم که خب خدا مثلا در واقع میتونه تو رو ببخشه و ما در فیض هستیم. و طوری مثلا فیض معرفی میشه که انگار فیض در واقع یک مجوزیه که خدا در واقع به گناه داده تا هر کسی در واقع بتونه گناه بکنه. من یکم من نمیدونم که این هفته ما بتونیم این در واقع فیض و شریعت صحبت کنیم یا اینکه مثلا به هفته‌های دیگه خواهد کشید، یک یا دو جلسه یا حتی سه جلسه. میخوام یه قسمتی از انجیل یوحنا، امروز یکم آیه زیاد خواهیم خود، انجیل یوحنا رو بخونیم. انجیل یوحنا باب یک آیه، انجیل یوحنا باب یک آیه 17 اینطور میگه، میگه زیرا شریعت به واسطه موسی داده شد، زیرا شریعت به واسطه موسی داده شد، فیض و راستی به واسطه عیسی مسیح آمد. زیرا شریعت به واسطه موسی داده شد، فیض و راستی به واسطه عیسی مسیح آمد. یادم میاد که روزایی که در واقع در بازداشت اطلاعات بودم، یک بازجی داشتم که در مورد مسائل از من سوال میکرد و در مورد شریعت، فیض و در مورد این مسائل گاهی اوقات با هم دیگه صحبت میکردیم. متاسفانه این بازجو وقتی مثلا خیلی از برنامه‌های مسیحی رو نگاه میکرد، به این نتیجه رسیده بود که در واقع ما زمانی که بگیم فیض در واقع مجوز گناه و مجوز یه زندگی بی‌بندوباره. زمانی هم که میگیم شریعت، در واقع شریعت مثلا در واقع احکام خدا رو به یک شکلی رد میکنه. حالا بعد من هدفم از گفتن این خاطره به یک منظوریه که شما در طول پیغام خواهید فهمید. بعد در واقع مثلا ایشون میومد میگفت که این باجو میومد میگفت که مثلا شریعت اسلام تمام دینهای پیشین رو تکمیل کرده و مسیح چیزی نداره. بعد من اومدم در واقع همین آیهی که الان برای شما خوندم و بهش گفتم، گفتم امکان نداره که یک شریعت، تو شریعت خداوند بر طبق مزمور 19 آیه 7 میگه شریعت خداوند کامل است. یعنی شریعتی که خدا به موسی داده بود یک شریعت کاملی بود که این شریعت کامل موسی و احکامی که داخل شریعت بوده کامل بوده و نیازی نیست که این شریعت با یک شریعت دیگه تکمیل بشه. خود خدا میگه شریعت خداوند کامل است. شریعت خدا کامله، یعنی اینکه شریعتی که خدا به موسی داده بود کامل بود. پس نیازی نبود که یک شریعت دیگه بیاد شریعتی که به موسی داده شده بود و به قول معروف تکمیل کنه. و اینجا من به این بازی اینو گفتم، گفتم هیچ وقت خدا در تضاد با خودش کاری نمی کنه. یعنی شریعت نمیتونه شریعت رو تکمیل کنه، هر شریعتی که باشه بخواد هر اسمی بذاریم شریعت شریعت رو تکمیل نمیکنه. به خاطر همینه که در انجیل یوحنا باب 1 آیه 17 گفته شده شریعت به وسیله موسی آمد. دقت کنید، من دوست دارم وقتی شما کلام خدا رو میخونید با دقت کلام خدا رو بخونید. و میگه و فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح آمد. یعنی چیزی که شریعت رو تکمیل میکنه، چیزی که به شریعت جان میبخشه، چیزی که شریعت رو قدرتمند میکنه فیضه. یعنی خدا با فیض شریعت رو تکمیل کرد، نه با یک شریعت دیگه. یعنی اگه مثلا در واقع کسی مدعی بشه که مثلا در واقع خدا مثلا با یک شریعت دیگه یا یک شریعت رو تکمیل میکنه، تا حدودی در واقع خدا رو به یک کار ناقص متهم کرده، در حالی که خدا کار ناقصی رو انجام نمیده. خدا هر کاری رو که انجام میده کامل انجام میده. پس یک شریعت نمیتونه، یک در واقع شریعت با شریعت دیگه تکمیل نمیشه، بلکه شریعت با فیض تکمیل میشه. به خاطر همینه که در انجیل یوحنا به یک اومده شریعت به وسیله موسی آمد، یعنی یک شریعت کامل که متاسفانه خیلی ها هست، مثلا از ایمانداران حتی با شریعت موسی هم آشنایی درستی نداره. ببینید شریعت موسی یک شریعت کاملی بوده که در واقع در زمینه های مختلف قوانینی رو گذاشت. در زمینه ارث و میراث ما در شریعت موسی قانون داریم، در زمینه نمیدونم تقسیم اموال، در زمینه ازدواج، نحوه ازدواج و هر چیزی که شما فکر میکنید، در واقع مثلا عدالت اجتماعی، قاضی ها و همه اینها ما در شریعت موسی احکامی داریم. مثلا فرض دارم به شما میگم، خیلی ها نمیدونن که حتی بحث معارف که مثلا یک نفر نمیتونه با خالش ازدواج کنه، یک نفر نمیتونه با خواهرش ازدواج کنه، یک نفر نمیتونه با عمش ازدواج کنه، تمام این نکاتی که الان ما در موردش داریم صحبت میکنیم که اولین بار توی شریعت موسی اومد که یک نفر نمیتونه با خواهرش ازدواج کنه، یک نفر نمیتونه با عمش ازدواج کنه، یک نفر نمیتونه نمیدونم مثلا با عموش ازدواج بکنه یا با عمش ازدواج کنه، همه اینها قسمتی از شریعت موسی است که مثلا معارم رو تعیین میکنه. یعنی شریعت موسی یک شریعت کاملی بوده. گاهی اوقات وقتی با بعضی از مسلمانان ناآگاه ما صحبت میکنیم، اولین چیزی که میاد به ما میگه میدونی توی اسلام گوشت خوک حرام شده. بعد میگم خب، بعد میگن که گوشت بد، پس دانشمندان تحقیق کردن متوجه شدن که توی مثلا گوشت خوک یک کرمی هست که به بدن ضربه میرسونه و اسلام چقدر کامله، اسلام چقدر دقیقه که حتی گوشت خوک رو حرام کرده. دیگه کسی نمیدونه که گوشت خوک توی اسلام نیست که حرام شده، بلکه توی شریعت موسی است که برای اولین بار گوشت خوک در واقع حرام شد، نه توی شریعت اسلامی. حالا ما نمیخوایم در مورد این صحبت کنیم که چی حرامه چی حلاله، میخوام بهتون بگم که شریعتی که خدا به موسی داد یک شریعت کاملی بود و اگر شما وقت کنید و عهد عتیق رو با آرامش بخونید متوجه خواهید شد که شریعت موسی و شریعتی که موسی آورد یک شریعت کاملی بود. ولی با تمام این کاملیتی که داشت، با تمام قوانین عالی که میشه گفت داشت، این شریعت قادر نبود که انسانو عوض کنه، طبیعت انسانو عوض کنه. و اینجاست که ما به فیض، یعنی بخششی که لایقش نبودیم، نیاز پیدا کنیم. فیض یعنی بخششی که ما لایقش نبودیم و خدا به ما هدیه کرد. یعنی ما لایق در واقع نجات نبودیم، ما لایق ارتباط با خدا نبودیم. چرا لایق ارتباط با خدا نبودیم؟ چون ما احکام شریعت رو شکونده بودیم، چون ما برخلاف شریعت خدا زندگی کرده بودیم، چون ما گناهکار بودیم و به قول مزمور میگه همه گناه کردن و از جلال خدا غاصرند. به این دلیل ما شایستگی رو نداشتیم که نجات رو دریافت کنیم، به این دلیل ما شایستگی نداشتیم که وارد حضور خدا بشیم، به این دلیل ما شایستگی نداشتیم نجات پیدا کنیم. اما به واسطه کاری که عیسی مسیح برای ما روی صلیب انجام داد، به واسطه خونی که ریخته شد، که من در هفته های پیش خیلی سعی کردم در مورد خون عیسی مسیح که ما رو از هر گناهی پاک میکنه صحبت کنم، به واسطه خون عیسی مسیح که ریخته شد، ما در واقع با این که لایق نبودیم، به وسیله خون مسیح لیاقت پیدا کردیم تا وارد حضور خدا بشیم. یعنی در واقع به یک، به قول مثلا یک نفر میگفت نجات برای ما ارزان تمام شد، مجانی تمام شد، اما نجات برای خدا ارزان تمام نشد، به خاطر اینکه برای نجات ما بهای سنگینی پرداخت شد که این بهای سنگین مرگ عیسی مسیح روی صلیب جلجتا بوده. یعنی اینکه مسیح مرد تا ما نمیریم، مسیح مرد تا ما در واقع از طبیعت گناه‌آلود آزاد بشیم و نجات پیدا کنیم. پس مشکل ما این نبود که در واقع خدا یک شریعت تکمیلتر بیاره تا اینکه ما در واقع تا اینکه ما با احکام تکمیل شده تری روبرو بشیم. مشکل ما این نبوده، مشکل ما این بوده که همون شریعتی هم که موسی آورده بود که شریعت کاملی بود، ما برای رسیدن به استانداردی که نیاز بود تا خدا ما رو بپذیره نمیتونستیم برسیم. در نهایت اومدیم برای خودمون تفاصیلی چیدیم. خیلی از مثلا کسایی که در واقع وقتی میبینن که هیچ کس قادر نیست شریعت رو مو به مو اجرا کنه، میان در واقع چیکار میکنن؟ میان در واقع فلسفه بافی میکنن، میان در واقع تفسیر میکنن، میان میگن که اگر، یا یک ترازو رو میان به جلوی شما قرار میدن و میگن اگر کفه اعمال خوب تو بیشتر باشه، خدا بخشنده است و تو رو وارد بهش میکنه. در حالی که این تفکر یه نقص بزرگ داره. نقص این تفکر که در واقع ما به ترازو میگیم اینه که در واقع کسی که مثلا خودش معترفه که به هر حال بدی کرده و کفه ترازو مثلا به سمت خوبی بیشتر رفته بالا، به هر حال بدیایی داره، خدا نمیتونه با بدیایی که ما داریم ما رو وارد ملکوت خودش بکنه، چون همون بدیای کمی که به قول خودمون داریم، با این بدیا اگه وارد ملکوت خدا بشیم در واقع اونجا هم آلوده میکنیم. پس در واقع اینجا شریعت قدرت نداشته که انسانو تبدیل کنه، انسانو به اون جایگاهی برگردونه که خدا در نقشه ازلی خودش برای انسانها در نظر گرفته بود. نقشه ازلی خدا چی بود؟ که نقشه ازلی خدا این بود که انسانو به صورت خودش آفرید. وقتی میگیم انسانو به صورت خودش آفرید، در واقع فقط این نیست که ظاهر، در واقع میگم ظاهر انسان ها مد نظر ما فقط نیست، بلکه در واقع من وقتی میگم به شباهت خودش آفه، یعنی در رفتار ما به شباهتش باشیم، در کردار ما به شباهتش باشیم، خلق و خوی ما هم شبیه خدا باشه. و شریعت قادر نبود که خلق و خوی ما رو شبیه خدا بکنه، شریعت قادر نبود که با تمام احکام خوبی که داشت، قادر نبود که ما رو به شباهت خدا در بیاره، قدرت این کار رو نداشت. خب پس ببینید، شریعت قدرت این کار رو نداشت. حالا من یه مثالی براتون میزنم که شما در مورد یک کم شریعت و فیض یک دیدی داشته باشید. من باید یه مثالی بزنم. شما فرض کنید بیرون از خونه بیرون از خونه دست به دزدی میزنید، درست؟ دست به دزدی میزنید و یک نفر پلیس شما رو میگیره، در جا پلیس شما رو زندانی میکنه، در جا پلیس میاد در واقع چیکار میکنه؟ شما رو زندانی میکنه، به دادگاه میکشونه و بعد چیکار میکنه؟ بعد ممکنه جریمه بشی، حالا یه هر حکمی بیاد، یعنی بیرحمانه با شما برخورد میکنه. اما داخل خونه خودتون وقتی باشید، داخل خونه ممکنه یک بچه یک وسیله رو بی اجازه برداره یا حتی ممکنه دزدی کنه، ولی پدر میدونه که دزدی بده، پدر دزدی رو تایید نمیکنه یا مادر دزدی رو تایید نمیکنه، اما رفتار پدر در داخل خونه متفاوت با رفتار پلیسیه که بیرون از خونه ما رو پیدا کنه. یعنی همون پلیسی که بیرون در واقع در لباس پلیسی قرار میگیره و شخص رو در واقع میگیره و به زندان میندازه، همون پلیس اگه در خونه خودش در جایگاه پدر قرار بگیره و بچهش دزدی بکنه، اونو به زندان نمیفرسته، تعدیبش میکنه. یعنی قانون فیض و شریعت در تضاد همدیگه نیستن، ولی رفتار متفاوتی در واقع وقتی شما در فیض هستید اتفاق میفته. یعنی اینکه رفتار متفاوتی، رفتاری که انجام میشه یک رفتاریه که در واقع رفتار تربیتی درستیه که در واقع شما رو به اون تربیت درست برسونه. یعنی شما فکر نکنید که وقتی خدا در عهد عتیق میگه که دروغ بده، در عهد جدید میاد در واقع میگه دروغ خوبه، چون تو در فیض مسیح هستی میتونی دروغ بگی. یا اگر خدا در عهد عتیق میاد میگه که من تنفر دارم که یک مرد لباس زنانه بپوشه یا یک زن لباس مردونه بپوشه، یعنی در واقع در عهد عتیق میاد میگه که من از این کار تنفر دارم، کراهت دارم از این کار، فکر نکنید که در عهد جدید خدا در واقع تنفرش نسبت به این که شما لباس مردانه یا زنانه بپوشید کم میشه. نه، خدا یک شخصیت پایدار و شخصیتیه که کتاب مقدس میگه که خدا تغییر نمیکنه. خدا تغییر نمیکنه. اما خدا در عهد اتفاقا اگه بخوای نگاه کنی، خدا در عهد جدید به خاطر قربانی کاملی که داریم در واقع یه جاهایی حتی سختگیرتر از عهد عتیق میشه. به قربانی عهد عتیق نمیتونه ضمیر آدمها رو عوض کنه، قدرت نداشت که درون آدمها رو عوض کنه، قدرت نداشت که ذات آدمها رو عوض کنه. و به خاطر همین مثلا که شریعت فقط میگفت که مثلا زنا نکن، مثال دارم به شما میگم، شریعت فقط میگفت زنا نکن، اگه کسی زنا نمیکرد به هر حال بر اساس شریعت محکوم نبود. ولی در عهد جدید چون قربانی کاملی داریم، چون قربانی قدرتمندی داریم، خدا در عهد عتیق میگه اگر چشم ناپاکی هم داشته باشی در درونت زنا کردی، یعنی اگه با چشم ناپاک به یک زن نگاه کنی در درون خودت در واقع چیکار کردی؟ زنا کردی. این که خدا عمیق‌تر به مسئله نگاه میکنه در عهد جدید، یعنی به ریشه مسئله نگاه میکنه، به درون ما نگاه میکنه. به قول مسیح میگه که از بیرون به داخل نیست که ما نجس میشیم، یعنی این که مثلا در واقع با خوردن یک غذای خاص نیست که ما نجس میشیم، بلکه از درون به بیرونه. یعنی این که اون افکار ما که از ما بیرون میاد، اون خواهش های دل ماست که میتونه ما رو نجس بکنه، که مسیح میگه که فکرای بد، نمیدونم دزدی ها و تمام اون چیزایی که از درون قلب آدم بیرون میاد، میگه اونه که انسان رو نجس میده. به خاطر همینه که در واقع خدا در عهد عتیق میگه که من از قربانی گوسفند و گوساله ها خوشنود نیستم. چرا؟ چون قربانی گوسفند و گوساله نمیتونست درون انسانو عوض کنه، ولی قربانی که ما در عهد جدید داریم که قربانی کاملیه، در واقع پسر خداست که بر صلیب مرد، برای گناهان ما قربانی شد، قدرت داره ضمیر ما رو، ذات ما رو، وجود ما رو از به قول کتاب عبرانیان از اعمال مرده در واقع پاک کنه، بیرون بیاره. پس ما در واقع ما و ما رو تبدیل کنه، که من در جلسه اول یا دوم بود که گفتم مسیح آبو به شراب تبدیل کرد. مسیح آبو به شراب تبدیل کرد. یادم میاد که چند هفته پیش یک نفر با من تماس گرفت و به من گفت که استاد ما در واقع توی کلاس های شعر شرکت میکنه، میگفت که استاد ما میگه که آب به شراب تبدیل نشد، آب به شراب تبدیل، این یک تمثیله، یک تمثیلیه که مثلا به کار گفتم نخه، آب به شراب تبدیل شد. به این استاد محترمتون بگید که حتی در انجیل نوشته شده که مردم وقتی نوشیدن برگشتن گفتن که معمولا شراب خوب و اول مجلس میارن و در آخر مجلس وقتی مردم در واقع مثلا این شراب خوب میتونه شراب بدم بیارن، ولی شراب خوب و شما برای آخر مجلس نگه داشتید. انجیل با ما به صورت تمثیلی و نمیدونم از این تفسیرهای عجیب غریب صحبت نکنه، بلکه واضح با ما صحبت میکنه. مسیح نشون داد که قدرت تبدیل داره و امروز میتونه ما رو تبدیل بکنه. پس ببینید، من اینو میخوام بهتون بگم، من میخوام بهتون بگم که شریعت، برمیگردم به آیه اول یوحنا 1:17، به وسیله موسی داده شد و فیض و راستی، فیض از طریق عیسی مسیح به ما رسید. چطور از طریق عیسی مسیح فیض به ما رسید؟ وقتی ما قربانی مسیح بر روی صلیب رو میپذیریم، در واقع وارد قانونی میشیم، در واقع به هدیه‌ای رو دریافت میکنیم که ما لایقش نبودیم، و ولی این هدیه در واقع قدرت داره زندگی ما رو تبدیل بکنه. من میخوام یه آیه ای رو از اول تیموتائوس براتون بخونم. شما لطفا اول تیموتائوس باب یک، اول تیموتائوس باب یک از آیه 8 به بعد رو میخونم. میخوام به یه جایی برسیم امروز. میگه اما میدانیم که شریعت نیکوست اگر کسی آن را به درستی به کار بندد. اما میدانیم که شریعت نیکوست اگر کسی آن را به درستی به کار بندد. نیز میدانیم که شریعت نه برای درستکاران بلکه برای قانون شکنان و سرکشان وضع شده است، برای بیدینان و گناهکاران و ناپاکان و کافران، برای قاتلان پدر و قاتلان مادر، برای آدم کشان، زناکاران و همجنس بازان، برای آدم ربایان، دروغگویان و شهادت دهندگان به دروغ، و نیز برای هر عملی که خلاف تعلیم صحیح باشد، تعلیم منطبق بر انجیل پرجلال خدای متبارک به من سپرده شده است. دقت کردید اینجا پولس چی میگه؟ چون در شریعت مثلا گفته شده قتل نکن. مثال، کسی که قتل میکرد آدم بدی بود از نظر شریعت، ولی کسی که قتل نمیکرد هیچ وقت در مقابل شریعت قرار نمیگرفت، محکوم نمیشد. مثلا در واقع در شریعت گفته شده به پدر و مادر خود احترام کن، ولی کسی که به صورت طبیعی پدر و مادر خودش احترام میکرد که در واقع شریعتش رو محکومش نمیکرد. شریعت چه کسانی رو محکوم میکنه؟ پس کسانی که اونو زیر پا میگذارند، یعنی اینکه کسانی که زیر پا میگذارند. بعد پولس یه چیز خیلی جالب میگه که معلمان امروز در واقع بهش دقت نمی کنن. ببینید آیاتی که خوندم چطور تموم میشه. شما با دقت این آیات رو بخونید. همین انجیل اول تیموتائوس رو باز میکنیم دوباره، باب یک، اول تیموتائوس باب یک، میگه آیه آیه در زناکار همجنس بازان برای آدم روی دروغگویان و شاهد دهندگان به دروغ و نیز برای هر عملی که خلاف تعلیم صحیح باشد. یعنی میگه شریعت برای هر عملی که خلاف تعلیم صحیح باشد اومده. بعد ادامه میده تعلیمی منطبق بر انجیل پرجلال خدای متبارک به من سپرده شده. یعنی اینکه هر چیزی که در واقع در شریعت هست مخالف انجیل و تعلیم صحیح نیست. دقت کنید، یعنی تمام کسانی که یک نفر با صورت و لباس و مد مادونا میاد توی کلیسا، خب بله اگه مثلا با انجیل آشنا نباشه اشکال نداره، ولی بعد میگه من 10 سال ایمان دارم، بعد بهش میگه خب خواهر تو چرا اینطوری لباس میپوشی؟ میگه ما زیر فیض هستیم. یعنی این که مگه فیض مجوزیه که ما شبیه یک فاحشه لباس بپوشیم؟ کی اینو گفته که فیض در واقع ما رو تبدیل به کسی میکنه که شبیه یک فاحشه لباس بپوشیم؟ یا کی به شما گفته که فیض در واقع مجوزیه که ما در واقع بدنمونو مثل آرنور مثلا در واقع چیکار کنیم؟ خارکوبی بکنیم؟ کی این تعلیم شیطانی رو وارد کلیسا کرده؟ ببینید پولس رسول اینجا میگه که شریعت نیکوس اگه اونو به درستی به کار ببندیم. خیلی ها در واقع منظور پولس رو درک نکرده و پتروس رسول هم میگه در رساله های پولس چیزهایی هست که فهمیدنش مشکله. ببینید پولس رسول در واقع هدفش این نبوده که امروز در واقع فیض تبدیل به مجوزه این باشه که ما از مود مادونا یا از مود مایکل جکسون توی کلیسا پیروی بکنیم و به قول کتاب مقدس میگه همشکل این جهان مشوید. یا بعد ما در واقع میخوام اینو بهت بگم، یعنی اینکه ما همشکل این جهان بشیم و بعد همه کارهای شبیه به جهان انجام بدیم، فقط با تنها تفاوتی که همه اونها رو وارد کلیسا بکنیم و بعدم بیایم بگیم که فیض به ما این اجازه، ما زیر فیض هستیم. ببین من یه آیه رو میخوام بخونم که این آیه مهمه برای تمام. من اینو زمانی که مثلا در واقع این من دیدم که بازجو منم مثل خیلی از این مسیحا فکر میکنم، یه آیه رو براش خوندم، گفتم که در واقع شما اعمال رسولان رو باز کنید باب 26، اعمال رسولان باب 26 آیه 19 رو میخوام براتون بخونم. میگه پس در آن وقت ای اگریپاس پادشاه از رویای آسمانی سرپیچی نکردم. کی رو داره میگه؟ پولس رسول داره از ملاقاتش با در واقع مسیح صحبت میکنه و از اینکه بعد از این ملاقات و رویایی که داشته از فرمان آسمانی سرپیچی نکرد، بلکه نخست در میان دمشقیان، سپس در اورشلیم و تمام سرزمین یهودیه و نیز در میان غیر یهودیان به اعلام این پیام پرداختم که باید توبه کنند، یعنی هر کسی به انجیل ایمان بیاره باید توبه کنه. و بعد چی میگه؟ این خیلی مهمه، توبه کنند و به سوی خدا بازگردند و کرداری شایسته توبه داشته باشند پس من سوالم اینه که پولسی که فیض و موعظه میکنه میگه در همه جا میگردم، در همه عالم میگردم، در بین دمشقیان، در بین یهودیان و تمام کسانی که در سرتاسر عالم ایمان میارن و اعلام میکنن که مردم باید توبه کنند و رفتاری شایسته توبه را از خودشون نشون میدن. همون کسی که امروز میگن پولس رسول از فیض صحبت کرد، پس منظور پولس رسول این نبوده که فیض ما رو به بیبنده باری بکشه، فیض مجوز گناه بشه، فیض در واقع باعث بشه که ما شبیه مایکل جکسون و مادونا باشیم. فیض در واقع شبیه ما رو شبیه خوانندگان دنیا بکنه، چون کلام خدا به ما اعلام میکنه که هم شکل این جهان مشوید. و حتی باز در کلام خدا آمده که به چیزهای ناپاک این دنیا ما نباید دست بزنیم. ببینید، من یک قسمت دیگه از کلام خدا رو میخونم. شما رساله یهودا رو باز کنید. رساله یهودا یک رساله قبل از کتاب مکاشفه است. توی رساله یهودا میگه زیرا برخی کسانی که محکومیتشان از دیرباز رقم خورده مخفیانه دش میان شما رخنه کردن. یعنی اینکه یه عده‌ای هستن که خودشون رو مسیحی میدونن، به قول خودشون لبخندهای مسیحی دارن و شاید بگیم در کانالهای خودشون با آهنگهای دنیوی هم میرقصن به اسم فیض و در میان ما رخنه کردن، اسم مسیح رو به خودشون گرفتن، در میان شما مخفیانه رخنه کردن. اینا خدا نشناسانی هستند که فیض خدای ما را به جواز ارتکاب فجور بدبدر می کنند و عیسی مسیح یگان سرور و خداوند ما را انکار می کنند. زیرا برخی کسان که محکومیتشون از دیرباز رقم خورده مخفیانه در میان شما رخنه کردند، اینا خدا نشناسانی هستند که فیض خدای ما را به جواز ارتکاب فجور بدل می کنند و عیسی مسیح یگان سرور و خداوند ما را انکار می کنند. ببینید، در 2000 سال پیش هم یک عده در واقع پولس رسول رو درک نکرده بودند و یهودای رسول بعدر در واقع تنی خداوند ما هم هست، میگه که میاد میگه که یک عده فیض رو به فجور تبدیل کرد و اونو مجوز ارتکاب گناه میدونن و یهودا از طریق روح القدس هدایت میشه، این جریانی که وارد مسیحیت شده رو در واقع مورد حمله قرار بده و بگه که این جریان یک جریان منحرف و خارج از کلام خداست، چون یهودا میدونه که پولس منظورش چی بوده از فیض. یهودا میدونه که پولس منظورش از فیض چیه. یهودا میدونه که پولس در همه جا اعلام میکنه که مردم باید توبه کنن و رفتاری شایسته و مطابق توبه از خودشون نشون بدن. پس ببینید، امروز میخوام اینو بهتون بگم، خیلی جا ما به عنوان فرزندان خدا نباید، من در مورد فیض در هفته‌های آینده بیشتر توضیح خواهم داد، نباید گمان بکنیم که فیض مجوز گناه و در واقع مجوزیه که ما میتونیم به هر شکلی که میخوایم، به هر در واقع روشی میخوایم زندگی بکنیم و بگیم خدا محبت است. نه، محبت خدا، قدرت روح القدس، قدرت خدا در فیض خدا در انجیل عیسی مسیح است که ما رو از بی‌بندباری، ما رو از گناه، ما رو از خشم، ما رو در واقع از یک زندگی در واقع گناه بیرون میاره و ما رو شبیه خدا میکنه. در واقع در وقت شبیه خدا باشیم، اون موقع است که واقعا میتونیم بگیم که تولد تازه در ما شکل گرفته و در جایگاه فرزندان خدا نشستیم. حالا ببینید، من میخوام یک قسمت است در واقع در مورد باز شریعت و فیض میخوام صحبت کنم. شما عبرانیان باب 8 رو لطفا باز کنید، ولی قبل از اون میخوام یه توضیح بهتون بدم در مورد باز فیض و شریعت، یه تفاوتی بین فیض و شریعت. شما فکر کنید که خدا شریعت رو یا ده فرمان رو بر روی دو تا سنگ نوشت، بر دو لوح سنگی نوشت. نمیدونم چقدر با این داستان آشنا هستی. لوحای اول رو در واقع موسی، زمانی که مثلا خدا با دست خودش نوشت، زمانی که موسی دست از کوه میومد پایین و دید که قوم به بت‌پرستی گرفتار شده، در واقع چیکار کرد؟ این لوحای سنگی رو شکست. بعد خدا به موسی گفت که دوباره این بر دو لوح این در واقع چی نوشته بشه، این احکام نوشته بشه. وقتی این احکام نوشته شد، ببینید کجا قرار گرفت این احکام. اینا همه نمادهایی در عهد عتیق در داخل صندوق عهد نگهداری میشد. صندوق عهد نمادی از مسیحه. این دوتا لوح سنگی در داخل صندوق عهد نگهداری میشد، یعنی انگار این دوتا در داخل مسیح نگهداری میشدن. این نشون میده که در تضاد با مسیح نیست این فرمان ها، در داخل صندوق عهد نگهداری میشه. خب من میخوام یه چیزی رو مثلا من اینجا مطرح کنم که براتون میتونه مهم باشه. شما فکر کنید که گفتم این دوتا لوح سنگی داشته باشید، این قسمت رو بر کجا نوشته شده بود؟ بر دوتا لوح سنگی نوشته شده بود. و اینجا چه مشکلی وجود داشته که فیض این مشکل رو حل کرده؟ ببینید شما فرض کنید تابستان 50 درجه بالای صفر شده، 60 درجه بالای صفر شده و هوا اینقدر گرمه که برای شما حتی لباس مثلا فرض کنید زیر پیرنی که پوشیدید غیر قابل تحمل میشه. پنجره ها رو باز میکنید، زیر پیرنی که پوشیدید رو در میارید. خب زیر پیرن یه چیز خارجیه که ما میپوشیم برای حفاظت از خودمون دیگه. شما اینم در میارید، تیشرتتون هم در میارید، چون میگید که من اینقدر گرممه که دیگه قابل تحمل نیست، نمیتونم این لباس رو خودم نگه دارم. ولی هیچ وقت شما در زمانی که باد به شما میوزه، یا باد کولر یا باد در واقع بیرون مثلا به شما میوزه و به پوستتون برخورد میکنه، وقتی جریان سرد رو احساس میکنه میگه آخش دارم خنک میشم. ببینید چرا مثلا با پوست خودتون مشکل ندارید؟ چون پوست شما قسمتی از بدن شماست. پوست شما قسمتی از بدن شما، شما با پوست خودتون مشکل پیدا نمیکنید. و اتفاقا پوست شما چون قسمتی از بدن شماست، وقتی نسیم بهش میخوره، این در واقع این نسیم و تمام جان شما رو تازه میکنه. ببینید شریعت موسی هم که بر دو لوح سنگی نوشته بود، چون خارج از ما بود، مثل اون زیر پیرن یا تیشرت عمل میکنه که گاهی اوقات در واقع نگه داشتنش برای ما سنگین میشه. به همین دلیل خدا در عهد جدید میاد چیکار میکنه؟ از طریق تولد تازه، به خاطر همینه که تولد تازه مهمه. و من دارم پیش میرم که به شما یه چیزی رو نشون بدم. شما ابراهیم باب 8 رو باز کنید لطفا. از آیه 7 میخونم. زیرا اگر عهد نخست نقصی نداشت، نیازی به طلب کردن عهد دیگر نبود. اما خدا نقصی یافت و بهش بدی و بدیشون فرمود. خدا ببین خدا کجا نقص رو یافت، این خیلی مهمه. خدا در احکام نقصی نیافت، در این که چطور باید بین احکام خودش، دقت کنید ببینید، بین احکام خودش و ما در واقع یک رنگی ایجاد بکنه، یک دستی ایجاد بکنه. نقص اینجا بود که احکام چون خارج از ما بود نمیتونست با ما یکی بشه. نقص در احکام نبود، نقص در این بوده که در واقع چطور میشه اینا رو انسانو، چون احکام برای انسان داده شده، انسانو با احکام یکی کرد. من اینجا اینطور میگه، میگه خداوند میگوید ها روزهایی فرا میرسد که من با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه خواهم بست، نمانند عهدی که با پدرانشون بستم آن روز که دست ایشان را گرفتم تا از سرزمین مصر در آورم. زیرا خداوند میگوید آنان به عهد من وفادار نماندند. پس از ایشان روی گرداندم. اما خداوند چنین اعلام میکند. این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. احکام خود را کجا مینویسم؟ در ذهن ایشان خواهم نهاد. به جای اینکه خدا احکام رو روی دوتا سنگ بنویسه که خارج از ماست، خدا میاد احکام رو در ذهن ما مینویسه. میگه و بعد دلهای ایشان خواهم نگاشت. یعنی جایی که مثلا خیلی وقتا خدا در عهد عتیق به قوم اسرائیل میگه دل شما از من دور شده، شما با قلبتون از من دور شده. چرا میگه؟ ببینید در عهد عتیق قانونی وجود داشت. میدونید چه قانونی وجود داشت؟ میگه کسی که قربانی میخواد به خدا بگذرونه، اگر با تمام دل این قربانی رو به خدا نگذرونه چه اتفاقی میفته؟ قربانی پذیرفته شده نیست. یعنی خیلی وقتا مثلا خدا بعدها میگه من قربانی های شما رو رد کردم چون دل شما از من دور بود. ولی در عهد جدید خدا قول داده که احکام خودش رو در ذهن ما و در دل ما بنویسه. دقت میکنین؟ در ذهن ما و در دل ما بنویسه. همون احکامی که بر ده فرمان نوشته شده بود، الان به جایی که در ده فرمان نوشته شده بشه، قسمتی از وجود ما میشه. ببین وقتی احکام خدا قسمتی از وجود، چطور خدا اینا رو در ما مینویسه؟ به وسیله روح القدس مینویسه. میدونید که احکامی که خدا بر دولوه نوشت، درسته؟ با آتش مقدس خودش، با روح خودش بر لوهای سنگی می نوشت. و امروز این آتش مقدس که بر سنگها می کوبید و سنگها رو خراش می داد تا نوشته بشه، امروز این آتش مقدس بر در واقع ذهن تو کار می کنه، می نویسه، بر قلب ما می نویسه، بر ذهن ما می نویسه. برای همینه که لازمه که یک ایماندار تولد تازه پیدا کنه و روح القدس رو بیابد. و وقتی روح القدس بر اون میاد، روح القدس احکام خدا رو در دلش خواهد نوشت. روح القدس احکام خدا رو بر ذهنش خواهد نوشت. و اینجاست که این آیه محقق میشه که هر کسی پسر رو داشته باشه آزاده. مسیح در واقع کلام خدا میگه پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس رو باطل کنه. پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس رو باطل کنه. اگه امروز پسر خدا در ما زندگی میکنه، در ما باشه، اعمال ابلیس در زندگی ما باطل خواهد شد. قدرت خدا میاد و ما رو به شباهت پسر خدا در میاره. ببینید پس اینجاست که من در جلسه‌های پیشی در مورد خون مسیح صحبت کردم، چون من میخوام که لوح ما، لوح وجودی ما به وسیله خون عیسی مسیح سفیدتر از برف بشه. تا وقتی روح القدس میاد احکام خودشو بر ذهن ما، بر قلب ما بنویسه. اما قبل از اینکه روح القدس احکام خودشو بر ذهن و قلب ما بنویسه، باید لوح وجود ما به وسیله خون مقدس عیسی مسیح پاک بشه. این انجیله، این خبر خوشه. نه اینکه ما در کلیساهای خودمون مادوناهایی رو داشته باشیم که بر تختهای کلیسا می نشینن و این مادوناها در واقع خدا رو به ظاهر میپرستن و میگن که ما در فیض هستیم. فیض قدرت داره زندگی ما، قلب ما، مودهای ما رو عوض کنه. دوباره ادامه میدم کلام خدا رو، میگه و بر دلهای ایشان خواهم نگاشت، من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهم بود. دیگه کسی به همسایه خود تعلیم نخواهد داد و کسی به برادر خود نخواهد گفت خداوند را بشناس، زیرا از مه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، از آن رو که شرارت ایشان را خواهم آمرزید. اگر امروز هم خیلی خدا رو نمیشناسن، خیلی ها فکر میکنن که خدا سه شخصه، به خاطر شرارتیه که در ذهن اونا وجود داره، به خاطر اینه که بت‌پرستی از ذهن اونها به وسیله قدرت خون مسیح پاک نشده. دیگه کسی نخواهد گفت که خداوند رو بشناس، چون تعلیم در قلب ما، در ذهن ما نوشته شده. و اینجاست که پولس رسول میگه هر کسی از روی خدا هدایت بشه فرزند خداست، پسر و دختر خداست، از آن مسیحه. ولی هر کسی که از روی خدا هدایت نمیشه از آن مسیح نیست. فیض خدا ما را از فجور، از گناه آزاد میکنه. در یک توبه واقعی ما باید اعمال رو به جا بیاریم که اعمال لایقه توبه است. خیلی دوست دارم که شما که در کلیسای آبسارای هستید و کسانی که این فایلای صوتی رو میشنوند به درک درستی از فیض برسند، به درک درستی از کار صلیب برسند. صلیب مسیح یک شوخی نیست. صلیب مسیح یک وسیله مد نیست. صلیب مسیح یک توهم نیست. صلیب راهیه که خدا برای ما باز کرد تا ما از تاریکی، از اعمال مرده، از گناه نجات پیدا کنیم و آماده آسمان بشیم. به قول یک سرود سفیدتر از برف بشیم، تبدیل به مقدسین خدا بشیم. پس نیازه که ما پای صلیب عیسی مسیح به گناهانمون اعتراف کنیم تا لوح وجودی ما سفید بشه و خدا به وسیله آتش مقدس روح القدس بر این، بر ذهن ما، بر قلب ما بنویسه.
آمین.
من در مورد فیض شریعت بازم در هفته‌های بعدی صحبت خواهم کرد. سعی می‌کنم کوتاه صحبت کنم. خیلی چیزا در قلبم هست. ولی باز میگم شریعت به وسیله موسی اومد و فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح. فیض به شریعت جان میده، یعنی جان میده، یعنی در واقع قدرت میده تا ما بتونیم اجراش کنیم. اینجاست که من اول تیموتائوس رو مجبور شدم بخونم، با یک آیه دیگه میخونم در مورد که خود عیسی مسیح چی میگه. شما لطف کنید متا باب 5 رو باز کنید. متی باب 5 میگه گمان مبرید که آمدم تا تورات و نوشته‌های پیغمبران را نسخ کنم. نیامدم تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمدم تا تحققشان بخشم. زیرا آمین به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، نقطه یا امزه از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا اینکه همه به انجام رسد. گمان مبری، دوباره میخونم، که آمدم تا تورات و نوشته‌های پیغمبران رو نسخ کنم، نیامدم تا آنها رو نسخ کنم، بلکه آمدم تا تحققشان بخشم. یعنی چه آمدم تا تحققشان بخشم؟ چون در واقع به تنهایی شریعت قادر نبود انسان رو عوض کنه، ولی وقتی ما تبدیل میشیم، این در قلب ما نوشته میشه و انسان میتونه همگام با اون گام برداره. یعنی مثلا در اون موقع است که اینا تحقق یافته و میگه تا تحقق زیرا آمین به شما میگم تا آسمان و زمین زائل است، نقطه یا همزه از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا این که همه به انجام برسه. پس هر که یکی از کوچکترین این احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهی آسمان کوچکترین به شما خواهد آمد. اما هر که این احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما برتر از پارسایی علمای دین و فریسیان نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان را نخواهید یافت. یعنی میگه حتی پارسایی شما باید از پارسایی علما و فریسیان و تمام اون افراد بالاتر باشه. یعنی وقتی کسی به شما میرسه، اینقدر پاکی در شما ببینه، اینقدر حضور شما در شما قوی باشه که حتی در علمای دینی رو نبینه. چرا این اتفاق میفته؟ چون احکام خدا در ذهن شما و در قلب شما نوشته شده. حالا اینا حرفای عیسی مسیح خداونده، کسی که فیضو آورد. حالا مقایسه کنید با حرفایی که در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای می‌شنویم. دنبال چه کسی می‌خواید باشید؟ دنبال کلام خدا یا دنبال انسان‌ها؟ خدا به شما برکت بده. دعا می‌کنیم. پدر آسمانی، برای فیض عیسی مسیح شکرگزار تو هستی، برای کلام مقدست شکرگزار تو هستی. خداوند، با خون عیسی به پیشگاه تو نزدیک میشیم، دلیلی داریم تا وارد مکان اقدس بشیم، تا از تو فیض بطلبیم. در نزدیک تخت فیض تو میشیم تا از تو برکت بگیریم. ما رو به قامت پلی مسیح برسان. ای خداوند، هدف تو اینه که ما به شباعت پسر تو عیسی مسیح در بیاییم. باشد که تمام شباعت‌های دنیا در ما شکسته بشه و تنها و تنها شباعت تو در ما دیده بشه و شکل بگیره. پدر، برای کلام مقدست که قدرت داره عوض کنه، تو رو شکر میکنیم. برکت تو با ما باشه. به نام عیسی مسیح و از تو طلبیدیم با شکرگزاری و ایمان. آمین. خدا به تو